شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در عدد نوافل تمام شد. کلام در ترتیب این نوافل است، به چه کیفیت باید خونده بشود. کیفیت نوافل چگونه است؟ مختلف نقل شده در روایات، و چون از مستحبات است امر مهم نیست. در بعضی از روایات اینجور بود که هش، همینطور که سید فرموده، مستفاد از بعض روایات است که 8 رکعت قبل از نماز ظهر، 8 رکعت بعد از نماز عصر، بعد از نماز ظهر و قبل العصر. حالا 4 تاش بعد از ظهر باشه، باز 4 تاش قبل از عصر باشه، روایات مختلف بود و مهم نیست. همه اینا انجام می شده، همه اینا انجام می شده، اختیار با شماست. 4 رکعت مغربم که بعد المغرب است، و 2 رکعت وتیرم که بعد العتمه، عتمه یعنی آخر، در بعض روادن الاشال آخره، عتمه به معنی آخره، چون دیگه نماز عشا آخرین نماز بوده، میگن بعد العتمه. وقت العشا نه، عتمه معنای لغویش آخر است. وجهشم اینجا چون عشا آخر بوده، در بعض روایات گفتن بعد العشا الاخره، در بعض روایات داره بعد العتمه. این دو تا کنار هم بگذارید اینجور میشه. و لغات المزخرفات، لغات را ولش کن، ما از روایت استفاده می کنیم اینجور. خود لغتم عتمه را به معنی آخر معنا کرده. خب آره، این گیری نداره. و نما 11 رکعتم که ترتیبش همینه دیگه، اول 8 رکعته، بعدش نماز شفع 2 رکعته، بعدم 1 رکعت وتر، 2 رکعت فجرم که قبل از نماز صبح. این مقتضای بعض روایاتیه که در همون باب 13 آمده، چون نکته نداره دیگه اینا رو تطویل نمی کنیم. نمی رسیم حالا. و اما این هم یک مسئله. یه مسئله دیگه هم که باز مهم نیست غیر از ترتیب اینها، مسئله دیگه تفضیل اینها کدام یک افضل از دیگریه. هم حرفای زیادی گفتن صاحب جواهر، از مرحوم صدوق نقل کرده که افضل رواتب رکعت الفجر، نافله فجر، بعدش وتر، نمیدونم دوباره رفته زوال، نقل کرده و برای اینا مراتب فضل قرار داده. بعدم گفته که ما اینا رو نمیتونیم از روایات استفاده کنیم. خودشم بعض یه چیزایی گفته، از دیگران یه چیزایی نقل کرده. ما هم که دوره کردیم روایات را، نتونستیم به نتیجه قطعی برسیم. این نتیجه رسیدیم که نافله عصر اون 4 رکعتش خیلی مهم نیست، چون در بعض روایات فرمود اکثر و مایو سر 4 تا رو رها کرد. 2 تای مغرب هم خیلی مهم نیست. این 6 تا را از روایات به دست آوردیم دون بقیه. سقوطشان دلیل بر اینه که اونا افضلن. اما نه، اینا که ربط به زراره نداشت دیگه. و اما بقیه چجورن؟ در بعضی از روایات، نافله زوال را حضرت توصیه کردن به مولانا امیرالمؤمنین، 3 بار فرمودن علیکه به نافله زور همی که ما محرومیم. بله متاسفانه. و نسبت به صلات لیلم علیک سه بار تکرار کردن به ذهن میزنه که دوتا امتیازی داره که اینقدر حضرت تأکید میکند. البته در بقیه نوافل هم بازی چیزای دیگه آمده، خصوصیات دیگه منجا ذکر کردن، ولی به ذهن میزنه این دوتا امتیاز داره نسبت به سایر نوافل. و واز وترش به ذهنم دوباره میزنه که از بعض خوب بودیشون گفته فرمودند، از بعض روایات به دست میاد که نماز شب اون وترش هم خیلی مهمه، میخونیم روایاتی که راجع به وتره سفارش بیشتری شده. و لیس الامر به مهم، مهم مهم اینه که بله ما عملا میرسیم اونا رو دیگه. مهم اینه که ویتر افضل، باز بعد شفع ستاشون افضل از بقیه هست تو روایه، ایره میشه باز در خود نماز شب ایره استفاده کرد. مهمش فقط امینه که کدام یکینا افضلن به ذهن میزنه خیلی بس مهم نیست. اونی که انسان با حال بخواند و با توجه بخواند و با التفات بخواند همو افضل از همه نمازهای. خب اینم یه بحثی که مهم نبود. بحث دیگری که مرحوم سید در ادامه فرموده است، من روز جمعه روز فراغ، روز عبادت، از روایات اینجور پیدا میشه که روز جمعه روز عبادت است، بیشتر بایستی مؤمنین به امور عبادی بپردازن، برای یک هفته خودشون را مثلا چی بکنن دیگه، بیمه بکنن. بله یک هفته قبل را هم جبران بکنن، کفاره اونا را پرداخت بکنن. برای روز جمعه نافله بیشتری جعل شده است، بر همین رواتب افزوده شده. چقدر افزوده شده؟ در بعضی ها 8 تا، در بعضی ها به حساب 4 تا که میشه 20 تا، در بعضی روایات 6 تا میشه 22 تا. بعد هم اینا چجور بخوانن؟ 6 تاش مثلا اول صبح، 6 تاش قبیل زوال. روایات در این باب باز مختلفه و اونی را که مرحوم سید آورده است مطابق بعض از روایات معتبره که فرموده در روز جمعه 4 رکعت اضافه می شود و نافله یومیه می شود 20 رکعت. اونم مقتضای بعض از روایات هست. امور مستحبه بیش ازی بحث نداره. در باب 11 صلات الجمعه، 11 است، 11 صلات الجمعه او روایات را آوردند و حمل بر اختلاف مراتب، هر چی بیشتر نماز بخوانی افضل دیگه، واضح دیگه. الصلات و قربان و کل تقیف و من شاء استقل و من شاء استکثر، که در اون روایت نافلم داشت آقا زیادتر بخوانم چی جوریه؟ فرمود عیب نداره. در اون روایت داره این نفع زیادت فضلا، زیادی بهتر بندگی خدا، هر چی بیشتر بهتر، واضح دیگه. کمش گیر داره، زیادش هیچ مشکلی نداره. عرضم نه، در همین روایات به همون مقداری که روایات آوردن، بقیهش دیگه اوناش خیلی مهم نیست دیگه. بگذاریم کی؟ آره میشه، درست میشه، درست. نه اعراض مثل از حجیت می اندازه، بعد نوبت به اخبار من بلغم، نه چیزی ندارد. در ادامه مرحوم سید فرموده که این نمازایی که نافلهایی که گفتیم، اینها نوافل یومیش در سفر ساقط می شود. میرسیم اونا رو میدونیم. در اینا اختلاف داره، رواست گفتیم فرق نمی کنه، هر جور خونه ایبی نداره، همه بر اختلاف در به نظرم هست، در مواقیت هم میرسیم میگم اونا. و اما مسئلهی که مرحوم سید فرموده در ادامه این فر تا برسیم موجه جوندارش، فرموده که در سفر نوافل یومیه در سفر ساقط می شود، یومیه نهاریه ساقط می شود که همین نوافل ظهر و نماز عصر دیگه، فرموده اینها ساقط می شود در سفر. این که در نماز ظهر و عصر ساقط می شود روایات داریم، بار این آدم یقین پیدا میکنه به صدور بعضش بگه روایات متواترن، جای جزاف نگفته اگر کسی بگوید، مضافن بین که اجماع داریم، مضافن بین که لا خلافه، روایات متواتره داریم که بله نمازای و باب و باب 21 یک بابیه، باب سقوط رکعتین من کرل رباعیتین فالسفر و سقوط نافلت ظهر و العصر خاصتن. چند روایتن اونجا داره که سألت عن الصلاة تطوعا فالسفر قال لا تصلي قبل الرکعتین ولا بعدها شیئا نهارا. در سفر دو رکعت میشه دیگه، دو رکعت شد بله. یا روایت دیگه ای داریم، بله روایت دومی دیگه سند نمیخواد اینا، میگم روایت متواتره ام، اطلاقاتی داریم که قال الصلاة فی السفر رکعتان لیس قبلهما ولا بعدهما شیء. در بعض روایات داریم که الصلاة فی السفر رکعتان لیس قبلهما ولا بعدهما شیء الا المغرب، که او صلای ما رو فریضه میشد. این روایت، روایت چهارم صحیحه ابی یحیی الحناد قال است، نکتهشم اشاره کرده، سألت ابا عبدالله علیه الصلاة والسلام عن صلاة النافلة بالنهار فی السفر فقال یا بنی لو صلحت النافلة فی السفر تمت الفریضه، اگر بنا بود نافله داشته باشه خب از او دوتا کم نمی کردن دیگه، فریضه رو کم کردن دیگه، باز نافله بگن بخونی که گفت نیست. اینم نکتش بله. خب اینه که ما روایات متواتره داریم، اینم بحث ندارد، فقط یه نکته ای که بعض معلقین عروه اشاره کردن نکته خوبیه. خب در سفر ساقط میشه نافله، آیا اطلاق داره حتی در اون سفری که ما مخیریم بین قصر و تمام؟ رفته انسان مکه مخیر بین قصر و تمام، آیا اونجا نافله ساقط میشه یا نه؟ کسی بگید که نه دیگه اینجا یه علت نمیاد، خدا دیگه اونجا پیغمبر اونجا دوتا را ساقط نکرده، گفته مخیری، میتونی قصر بخوانی میتونی تمام بخوانی، ساقطش نکرده. نافلم اطلاقات نافله به حال خودش باقی بماند. لا تتوهم که این روایات اطلاق ندارد، لا تتوهم که این روایات اطلاق ندارد، شامل مواضع تخییر نمی شود. لا تتوهم چرا؟ چون که میگیم نه این روایات اطلاق داره، میگه در سفر، در سفر عنوان سفره، اینم مسافره، میگه در سفر نافله زور. حالا اون روایاتی که میگفت رکعتین رو میآورد ممکنه اطلاقش اشکال کنی، ولی روایات مطلقه ما که میگه در سفر نافله ساقط است حتی همین روایتی که میگد که سقط فریضه چطور نافله را بخونه، اینجا هم سقط دیگه، فر از اون فریضه معین سقط دیگه، اجازه دادن میتونی، اونم سقطه دیگه. نه اینا عزیمته، همه اینا عزیمته. در میگم یه جا میگفتم ظاهری رواد میگه لیسه، یعنی تشریع نشده. میگم یه جای صحبتش میکنیم. پس این که در نماز ظهر عصر نافله تشریع نشده است، لیسه جا ندارد، نصوص متواترن فتنسن و فتمن، هیچ گیری و مشکلی نیست. خب اینم بگذاریم. بلا فرق بین اماکن اربعه و غیر اماکن اربعه نافله ظهر عصر ساقطن. رواد چی؟ اون هم یکی از ادله یه بله اون هم نه لنت. نه خدا وای نگف، نه اون نه میگه تا... اون میگه که در جایی که او رو واجب کرده. حالا میخونیم اون روایت فضل بن شازان میخون. خب اینم جای بحث نداره. بحث مهم باز داستان وتیره یه نوافل لیلی هم جای بحث نداره، به غیر از این وتیره بله نماز ضعیفی، ولی بحثای کبیری داره، هم بحث قبلی هم بحث آتی. بله بحثاش زیاده، خودش جز خمسین نیست، پیغمبر نمیخونده، ولی بحثاش طویل شده. سایر صلوات لیلیه در سفر باقیه با جای بحث نداره. سایر نوافل لیلیه یعنی غیر از این وتیره، اونها به حال خودشون باقیان، جای بحث نداره. چرا؟ اولا اطلاقاتی که میگفت نماز شب بخوان، مغرب اربع رکعت داره، اطلاقاتش سفر را میگرفت. مقیدات ما مال ظهر عصر بود. اطلاقات اولا، روایات خاصم ثانیا. اصلا تو روایات خاصه داریم که در سفر مغرب 4 رکعت داره، لا تدعن فی سفر ولا فی حذر. روایت ارزم به خدمت شما آدرسش می بله می جلوم بودیم. روایت صحیح ابی بصیره، قبلا هم خوندیم از صلات و فی السفر رکعتان لیس قبل ما ولا بعد ما شن الا المغرب فان بعدها اربع رکعات لا تدعهن فی سفر ولا حذر. نماز شبم باب ارزم به خدمت شما 25، نماز شبم اونجا داره. باز اصلا یک بابی صاحب و سال آورده، باب استحباب المداومه على صلاة الليل والوتر وعدم سقوط في السفر وعدم وجوبها. انجم دار قال ابو عبد الله كان ابي لا يدع 13 ركعه بالليل في سفر ولا حذر. 11 نماز شب، 2 ركعه هم نماز نافله صبح، اونم بحث نداره. غیر از وتیره ما بحثی نداریم. انما الكلام در وتیره. وتیره را مرحوم محل اختلافه. آیا وتیره عشا دو رکعتی میشه؟ مشکلی نه، عشا دو رکعتی میشود. آیا وتیره ساقط میشه یا نه؟ محل کلامه. شبهش هم همینه که وتیره نافله بند به عشا نیست، یه نافله برای تکمیل عدده، بند به نافلت العشا نیست. اونا نافلت الظهر، نافلت العصر. اینه که بعضیا فتوا دادن الاقوا عدم سقوط فی السفر. سید میگه که الاقوا سقوط، ولی کثیری از محشین عروه احتیاط کردن، گفتن رجاءن، رجاءن براشان روشن نبوده. من شین اختلاف هو اختلاف الروایات. برگردیم به روایات. ما یه روایت مطلقه داریم که در سفر نافله ساقط می شود. داریم که در غیر از اونها که مقید کردن به نهار، اطلاق داریم که نافله، مثل مثلا همین روایتی که خوندیم که وقتی خداوند دو رکعت ساقط کرد، نافلش هم ساقط دیگه، اون وتیره هم شامل می شود. اونا گفتن، ولی میگم اینا بذار باب میگم اونا را میگم یه خورده باید اونا روشن شده باشه، ولی سید در ادامه نگفت این را، نه او را میگم، نه سید در ادامه ندارم، منتظر بودم سید گفته یا نه، ولی واضحه اونا سقوطش تابع سقوط ها. خب بله، من پیداش کردیم. ببینید ما یه سری مطلقاتی داریم که میگه در سفر نافله چهار رکعتی ها ساقطن. صحیحه عبدالله ابن سنان با همون باب 21 حدیث سوم، و عن حسین ابن سعید ظاهرن عن نظر ابن قبلش، بله حسین ابن سعید عن نظر ابن سوید عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام و سلام قال الصلاة فی السفر رکعتان، اشاره میگیره دیگه رکعتان، لیس قبلهما ولا بعدهما شیئون، لیس قبلهما نافله زور، ولا بعدهما عشاء شیئون الا المغرب، فقط مغربه که بعدش او چهار رکعت هست. مثلا دیگه ها؟ الصلاة فی السفر رکعتان، السفر و الصلاة فی السفر رکعتان، میخواد چهار رکعت را بگه دو رکعتش میره، حالا این دو رکعتی که میره این دو رکعتانه، خواب الصلاة فی السفر رکعتان. بابا باید میخوای فرقی بین سفر و حضر بگذاره، نماز صبح که سفر و حضرش یکیه که، مغرب جا داشت یه رکعتش بره، اونم میگه نه اونم نرفته، جا داشت یه از دو رکعت فریضت اللهی که جا نداره اون دیگه، این جا داشت، ولی میگه نه این کم نشد. خب ما مطلقاتی داریم که میگه که هر نمازی که دو رکعتی شد نافلش میره، نافله عتمه، نافله عشاء هم شامل میشه. در مقابل بعضی گفتن راست ما مطلقاتی داریم، ولیکن این مطلقات مقید داره، مقیدش بعضی از روایات که در خصوص عتمه میگه ساقط نیست. وجه کسانی که میگوین الاقوا عدم سقوط، یعنی روایاتیه که میگن که ساقط نیست. اونایی که میگن ساقطه میگن این روایات گیر داره، گیر دلالی داره، این روایات گیر سندی داره. فالمرجع اطلاقات فی السفر رکعتان لیس قبلهما ولا بعد، بل مشهوره، مشهورم همینه، و میگن که مرجع ما اطلاقاتی که میگه لیس فی السفر نافله رکعتان نافله ندارن. بحث سر نکته بحث همین روایاته که آیا اطلاق تمامه، آیا خلاف این اطلاق که روایات با روایاتی هست، آیا این روایات تماماً سندن و دلالتن یا این روایات ناتمامن؟ اگر کسی گیر کرد گفت نه من شبهه دارم، نتیجه میرسه به اقوارا احوتش میکنه. احوتن چون که مثلا خودش امر مستحبیه، نمیگن الاحوت، میگن رجاءن، بیاری که میبینید تعلیقه ها اینجا بالای الاقوا نمی نیسن، الاحوت غالبا ننوشتن، میگن لا بأس به اتیانها، اتیانها رجاءن، چون اصلا مستحبه. عیبی هم نداره کسی بگه الاحوت الاولا، شاید مستحب باشه بگه الاحوت الاولا بیاره، مهم نیست. الان تمام بس متمرکز در این روایاته که این روایات رو باید ملاحظه بکنیم. رجاءن احوت رجاءنه، اون نظر بی ایجر، نه احوت نه بیاردش، احوت رجاءنه یه قصد تشریعه، چون آره درسته، نه احوت نه بیاردش به جهت لزومی اون، آره دیگه به قصد تشریع نیاره. خب این بابی را مرحوم صاحب وسائل آورده، باب 29. صاحب وسائل هم همینطور فهمیده، باب استحباب المداومه، باب استحباب المداومه علی نافلت العشاء جالسن و قائمن، دیگه اون بل قیام افضل، و عدم و سقوطها فی السفر. صاحب وسائلم جور استظهار کرده که از این روایات که و تیره در سفر ساقط نمی شود. عمده این روایات که خیلی محل بحث قرار گرفته است، روایات فضل ابن شازان است. روایت سومی و به اسنادی مسناد شیخ صدوق، عن الفضل ابن شازان عن الرضا علیه السلام، همون روایت علل، روایت مفصل، عن الرضا علیه السلام فی حدیث که شیخ صدوق در فقیه را تقطیع کرده آورده، در علل عیونم کلن آورده. آره دیگه همین حدیث گیردار، حدیث گیردار که آیا میتونه فضل ابن شازن از امام رضا نقل بکند، نمیتونه، بس یه جهتشم اینه. الان میرسیم، حالا هنوز شروع نکردیم. و به اسنادی عن الفضل ابن شازن عن رضا علیه السلام فی حدیث قال فإنما صارت العتم مقصورة، اینکه نماز عشاء مقصور شده، ولیس تترک، مثل که در ارتکاز این بوده که هر نمازی قصر شد نافلش هم میره، میگه علت این که عتم مقصور شده ولیس تترک، ولی دو تا رکعتش نیفتاده. انما صارت العتمه مقصوره و لیس تترک رکعتها، لان علتش اینه، لان الرکعتین، به خاطر اینکه دو تا رکعت، لیستا من الخمسین، اینا جز خمسین نبودن، انما هی زیادتون فی الخمسین، اینا یک زیادی در خمسین بودن، زیادی که مستحبم هست به این غرض، لیتم بهما بدل کل رکعت من الفریضه رکعتین من التقوی. دیگه لمش اینه، اینا نافله اینا نیست، اینا یه حساب دیگه، یک جهت دیگه ای آمدن، لذا تابع اونام نیست. نماز عشا قصر میشه، ما برای نماز عشا نیامده بودیم که ما بیفتیم، ما برای تکمیل عدد آمدیم. ما هستیم نه، میگم ما اصل تشریع ما برای تکمیل عدده. درسته الان اینجا عدد منتفیه، ولیکن وجهی نداره که ما بیفت، ما تابع نیستیم دیگه. وجه سقوط تبعیته، ما برای تبعیت نیامدیم که، ما یه هدف دیگری بوده. بله خب، این فرمائین عمده استدلالی که شده به روایت فضلم که ظاهرش دلالتش تمامه، جای اشکال دلالی نداره دیگه، کم نست اصلا، اصلا مثل مفروغن عن بوده، اصل مسئله مفروغن عن بوده، علتش حضرت بیان میکنه، مثل مفروغن عن بوده علتش بیان میکنه، علتش اینه. انما الکلام در سند این روایت است، سند این روایت هم در سند شیخ صدوق به فضل ابن شازان دو نفر هستند که علی ابن محمد ابن قتیبی و ابن عبدوس، احمد ابن عبدوس یا عبدالوهاب اسمش، عبدالوهاب ابن، اما ابن عبدوس، حالا اسم ابن عبدوسش درست، عبدالواحده، بله عبدالواحده، میگم وهاب، نه وهابی نه، عبدالواحد الان یاد آمد، عبدالواحد ابن عبدوس از شاگرداش نجاشی الان یاد آمد، درست عبدالوهاب. خب اینا توثیق مرحوم آقای خویی رو مبنای خودش دیگه، توثیق خاص ندارن، وقتی توثیق خاص نداشت عرضم به خدمتتون نمیشه به روایتشان اعتماد کرد. مشایخ اجازه‌ان میگه اثری نداره، کثرت روایت اثری نداره، نمیدونم متأخرین علامه توثیق کرده، توثیق علامه میگه قیمتی ندارد، نتیجتاً سند این روایت میشه ناتمام. بله دیگه، استاد شیخ صدوق مثلا از خیلی استاد زیادی داشته، از ناسبیان مثلا نقل کرده، مثلا در استاد فقه و اصول و اینجور چیزا راست میگید یه عده، اما در روایت مهم نیست که بابا چیزی داری از امام یا نداری، من بگو میخواستن روایات رو جمع کنن دیگه. نره، روایت همین جور بوده، چون اهتمام بوده به حفظ روایت برایش مهم نبوده، مهم و روایت حفظ بشود. حالا یه آدم ظاهر صلاحی بود، حالا نمیره شرابخار که اینا نبودن، توثیق ندارن بندگان خدا، قطعاً در روایات ما هست کسانی روایت کردن از همین اصحاب، از همین بزرگان، صاحب کتب اربعه، از آدمای کذاب هم روایت کردن، از آدمای مجبور، خودشون بعضی همون روایت رو گفتن ضعیف السند. شیخ طوسی، استاد اینجا، استاد اینجور، شیخ استاد حدیث را، شما با استاد چیه؟ اصلا گاهی شیخش یک جلسه بوده رفته اونجا نشسته، خب چیزی شنیدی از امام رضا بگو. چون خب اینه که یه گیر دیگه هم داره که مرحوم آقای خویی این گیر را در کتاب معجم، در کتاب معجم این را مطرح کردم، در معجم و رجال مطرح کرده و اون گیر اینه که گفتن که سن فضل ابن شازان اجازه نمیده که امام رضا رو ملاقات کرده باشد و اینم ایجور حرفا رو حرفای خیلی گنده ایه ای باد از نظر تاریخ وفات و اینا که حساب میکنم مثلا زیر 20 سال حدس هست که فضل ابن شازان بوده و اینم که رفته ایجور چیزا رو سوال کرده خیلی بعیده. اینم بعدای که بزرگ شده اینا اجتهاداتش مثلا اجتهاداتیه که از روایات امام رضا کرده بعد گفته که عن الرضا. خب اینم که در همون معجم جواب داده که این شبهه برای شاگردش هم علی ابن محمد ابن قتیبی هم که شاگرد فضل ابن شازانه همین شبهه بوده براش، چون بعد از اینکه این همه روایات علل را با این تطویل و طولانی بودن نقل میکنه بعد به فضل میگه که تو همه همینا را از امام رضا شنیدی؟ این همین شبهه را داشته که نمیخوره. بعد میگه بله من در مجالس عدیده شرکت کردم، سمعت عن الرضا علیه الصلاه و السلام اینها را و نوشتم و مجموع این میشه. دوباره تاکید میکنه یعنی من هم اینا را از امام رضا نقل بکنم؟ یه آره عیب نداره، اینا را تو از امام رضا میتونی نقل بکنی. منتها گیر این مسئله اینه که راوی قضیه من بازم ابن قتیبیه. خب این علی ابن محمد ابن قتیبی گیر داره دوباره. آره اینم گیر داره، اینه که مرحوم آقای خوی میگه ما بی روایت نمیتونیم عمل بکنیم، ولو حل بکنیم بگیم نه عمرش میخوره. نه اصلا فضل ابن شازان آدم متفکری بوده، از بحثایی که کرده پیداست بله از افتخارات نیشابور بوده و اهل فکر بوده و متفکر بوده. اون عرضم خدمت شما او زیارت دارن اون خیام اینا رو اونجا گندش کردن، نه اون مرد میدان شریعت اونه. فضل ابن شازان هم اونجا مقبره داره، فضل ابن شازان متدینین خیلی ها میرن اونجا. نه مرد بزرگی بوده، مرد فکوری بوده. میشم که بعضی هم نبوغ دارن میتونن اینجور سوال، اصلا نه ممکنه باب سوال یکی دیگه باز کرده او ادامه داده، نه میشه میرفته مجلس. چون میدونید اون وقت نیشابور مهد علم بوده، مهد دانشگاه بوده، اونجا میگن 70,000 قلم به دست آمدن که اون حدیث چرا نوشتن، آدمای مهمی بوده، آدمای فرهیخته‌ای بودن، آدمای خوبی بودن. شاید در اون مجلس خب آدمای روشن فکر همینجور سوالات زیاد دارن، چرا چرا، شاید سوالم از اونا شروع شده ای ادامه داده. اونا سوال میکردن یه هم میگفته آقا راست میگه برای ما بیان بکن، لزومی نداره خودش اینا رو بیان بکن. سنی هم زیاد داشته بله، فعلا در فرهیختگی داریم صحبت میکنیم، ربطی به شیعه و سنی نداره. خب اینه، خب خیلی شدم شیعه شدم بندگان خدا دیگه، اون که ما عرضم به خدمت شما بله پیام بهشان نرسیده بوده. بعد بله فهمیدن قضیه چیه، خیلی هاشون شیعه شدن، وجوهات میفرستادن از نیشابور مسئله سوال میکردن، راوی شد تو روایات ما نیشابوری اصلا آمده و لقب نیشابوری پیدا کردن، بعضی روات درست شده، شیعه شدن. آدمای با انصافی بودن که ما همیشه توصیه من همینه که انصاف را مراعات بکنید، نگاش بکنید. اینه که خب بحر علم 4-5 روزم بمانه کافیه. گذشته این که یه شبه، اینم میخواستم یه رب بگم کسی شبه کنه کم مونده عیبی ندارن. فضل ابن شازان دنبال کرد تا مرو رفت، ممکن اینا هم رفته در مرو از امام رضا سوال که بعد برگشته، با قافله ممکنه رفته. اگر این علی ابن محمد ابن قتیبی را درست بکنیم، عبدالواحد را ما درست میکنیم، اینم بتونیم درست کنیم، میگیم درست میگه. اصلا اینا از غیر امام در اون محیط صادر شدنش خیلی بعیده. این جور چیزا اینا را غیر از منبع و کسی نمیتونه حرف بزنه. بخونید، درسته بعضی علل شما هنوز نمیفهمیم. بابا ما چیزی نمیفهمیم، چطور 1400 سال قبل اینا را مثلا از جیب خودشون در آوردن؟ اصلا خیلی پیچیده یه، بعضش پیچیده یه. خب دیال ملاحظه بفرمایید.